میخوان که یه حامی پیدا بکنن. یکی ایشونه که شغل میخواد، توضیح بدین بعد ببینیم حامی پیدا میشه یا نه. مشخصات سن، تحصیلات، توانمندیات، چیزایی که بلدی، همینجوری من شغل میخوام، بعدم ببینیم کسی پیدا میشه یا نه.
عرض کنم که من 17 سال و چند ماه، حدودا 3-4 ماه همه، بعد دیپلمم هنوز نگرفتم ولی در آینده نزدیک میگیرم. سابقه کار دارم توی کافینت.
باشه، دو جلسه دیگه.
اصلا که توی شرکتم کار میکردم، شرکت تعاونی بود تهران، خدمات رفاهی انجام میدادیم و کامپیوتر بلدم تقریبا، زبان انگلیسی تقریبا بلدم.
خب ایشون دنبال کار میگردن، کسی هست که حامی باشه؟ حامی پیدا شد آقا. اونها بودو هفته دیگه سر کاری. بسیار عالی، بگو.
من یه بار داشتم میومدم کلاس، دلم درد گرفته بود، گفتم دلم درد میگیره سارسیدم دم پای، دلم خوب شد.
آفرین. اگه همه تکنیک‌ها رو مثل این اجرا کنن، به به، متشکر. خب یک آقای محترمی هستن که گفتن من یه حامی میخوام که کمک بکنه توی آزمون کارشناسی ارشد آیتی. کسی هست در این زمینه مطالعه درس؟ اصلا داریم کسی اینکه آیتی خونده باشه؟ خب نداریم. Information Technology. خب کسی نخونده اینجا دیگه، چه کار کنه؟ اون دوستی که این متن رو به من دادن، ما جلسات بعد هر جلسه این آیتی رو میگیم، شاید پیدا شد. اون دوستی که این متن رو دادن کجا؟ تونتون بیاین دیگه، بوده بیا بالا. کسایی که سوال دارن پشت میکروفون. متن رو شماست یا نه؟ ایشون میخوان آیتی شرکت کنن، کسی نیست که بتونه کمک کنه؟ اگه نباشه هر جلسه میپرسیم، شاید دوستان جدید. کو؟ آیتی خوندین شما؟ میتونن معرفی کنن؟ بریم ببینیم کجا رو معرفی میکنن. بسیار خوب، بسیار خوب. این دوستی که این متن رو به من داد کجا رفت؟ از خدا خواستم عادتهای زشتم را. گوش نیست؟ خب کسی سوال داره؟ سوال.
آقای فرهنگ، من هنوز جواب اون سوالمو نگرفتم.
جواب نگرفتین؟ کدام سوال؟
هم که گفتم چجوری میشه ما بفهمیم در چه زمینه علمی میتونیم به اوج برسیم، استعداد اونو بیشتر داریم.
بسیار عالی دوست من. ما آدم ها معمولا یه جاهای احساس میکنیم، پیدا شدی بیا والا، یه جاهای احساس میکنیم که کشش داریم. هر جا که حس کردین کشش دارین برین سمتش. دو تا کار انجام بدید. یک، برین سراغ کسایی که در اون زمینه تخصص دارن، تبحر دارن، باهاشون صحبت کنین، کارشون رو از نزدیک ببینین. دو، یه مقداری خودتون رو درگیر اون علم، اون کار بکنین. ببینین وقتی عملا درگیرش میشین، هنوز این کششه هست؟ علاقه هست؟ اگه خودتون درگیر شدین، علاقه رو دیدین وجود داره. اگه کسی که این کار است رفتین باهاش یه هفته دو هفته، کار شما چیه، چه شکلیه، از نزدیک دیدین، مطمئنن در اون زمینه ای که کشش ذهنی دارید، در اون زمینه استعداد خاص دارید. چون استعدادها در ما به صورت کشش ظهور پیدا میکنن. حتما میتونین پیداش کنین. متن تو بخون. اینجا جای منه، اینجا بخون. بخون. میکروفون بالای بالا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بالاتر.
از خدا خواستم عادتهای زشت را ترکم دهد. خدا فرمود خودت باید آنها را رها کنی. از او درخواست کردم فرزند معلولم را شفا دهد. فرمود لازم نیست، روحش سالم است، جسم هم که موقتی است. از او خواستم لااقل به من صبر عطا کند. فرمود صبر حاصل سختی و رنج است، عطا کردنی نیست، آموختنی است. گفتم مرا خوشبخت کن. فرمود نعمت از من، خوشبخت شدن از تو. از او خواستم مرا گرفتار درد و عذاب نکند. فرمود رنج از دلبستگی های دنیای جدا و به من نزدیکترت می کند. از او خواستم روحم را رشد دهد. فرمود تو خودت باید رشد کنی، من فقط شاخ و برگ اضافیت را هرس می کنم تا باربر شوی. از خدا خواستم کاری کند که از زندگی لذت ببرم. فرمود برای این کار من به تو زندگی دادم. از خدا خواستم کمکم کند، همانقدر که او مرا دوست دارد من هم دیگران را دوست بدارم. خدا فرمود آهان، بالاخره اصل مطلب دستگیرت.
متشکر. انقدر با احساس خوندی آدم حواس میکنه سه چهار بار دیگه بیای بخونیش. خیلی سوال دارن دوستان، بفرمایید. سوال.
سلام دوباره.
علیک سلام مجدد.
آقای فرهنگ، در چه مواردی باید خونه آخر رو ببینیم؟ گاهی موقع مسیر رسیدن به یه چیز قشنگه، نه خودمون چیز.
جزء بحث هدف است. سوال.
من اولین جلسه یه که توی این سمینار شرکت میکنم.
خوش آمدی.
مرسی. چیزایی که شما گفتین، من حدود 2 سال تمام کتابای موفقیت از نویسنده‌های سرشناس تا نویسنده‌هایی که هیچ کس نمی‌شناسه همه رو خوندم، ولی خیلی هاشم عمل کردم. تصویر ذهنی یکی از چیزایی که من خیلی بهش عمل کردم و فکر میکنم تأثیر مثبت که نداشته تأثیر منفی داشته.
درسته.
چرا که من از عالمی که وجود داره بردستم تو عالم رویا. بعد اینکه چیکار کنم، چون من تمام اینا رو عمل کردم، موفقیتی اصلا احساس نکردم، مشکلاتی که نداشتم
بسیار
بعضیاش پیداش.
متشکر. خدمت دوست عزیزم عرض کنم که کسانی که کتابهای موفقیت نوشتن و در بازار ایران به چاپ رسیده، اکثریت غریبه به اتفاقشون کسانی هستن که این کاره نیستن. مانکنه کتاب موفقیت نوشته، یه دیپلمه است، هیچ تحصیلات آکادمیکی در این زمینه نداره، هوس کرده کتاب موفقیت نویسه. هیچ مجرای قانونی در کشور ما وجود نداره که چک بکنه آیا این مطلب صحت و سقم علمی هم دارد. فقط چک میکنن یه خط قرمزایی، اونا نباشه میشه چاپ بشه. بسیاری از کتاب‌های موفقیتی که در ایران چاپ شده اصلاً دارای اعتبار علمی نیست، چه اونهایی که ترجمه شده چه اونهایی که تألیف شده. یه مطلب. اون کسانی که علمای علم موفقیتی هستن، کسانی هستن که دوستان عزیزی که اینجا هستن از 10 نفر شاید اسم 1 نفرشون هم نشنیده باشه. شما اسم ویندایر رو شنیدین، میگین کتاباشم خوندم، کاترین پاندر میگین خوندم، ناپلئون هیل خوندم، فلورانس اسکاورشین خوندم، دکتر چوپرا خوندم و و و و. ولی خیلی از اینها اصلا اعتبار علمی در این صحنه ندارن. اگه من از شما بپرسم از دکتر مکلند چی خوندین، میگین مکلند کیه؟ مکلند کسی است که در معتبرترین دانشگاه دنیا هاروارد 25 سال با یک گروه دانشجو کار علمی کرده روی موضوع موفقیت. بنابراین کتاب‌هایی که اینجا هست کتاب‌های معتبری نیست بسیاریش. آقای آنتونی رابینز کتاب می‌نویسه 800 صفحه 1000 صفحه. شما 800 صفحه کتاب رابینز رو می‌خونین. اگر ازتون سوال کنم که خیلی خوب، حالا از این کتاب چی حاصلتون شد؟ 3 دقیقه. همه اون چیزی که تو اون کتاب به درد می‌خورده 3 دقیقه. یعنی آنتونی رابینز هم داره با این علم بازاری برخورد می‌کنه. آقای رابینز عزیز، یه دونه کتاب بنویس 500 صفحه، هر چی بلدی توش بنویس. کتاب 800 صفحه و 1000 صفحه و همه تکراری. و موضوع بعدی اینه که هیچ کتاب موفقیتی در ایران نیست که کاملا دستبندی شده باشد، چه تألیف چه ترجمه. و هم دارن کتاب بنویسن همه ی راز موفقیت، موفقیت از الف تا یه، همش بازیه. هیچ کتابی در ایران وجود ندارد که شما اگر موفقیت رو یه پازل فرض کنید همه قطعات اون پازل توش باشه. شما مجموعه کتابایی که به دستتون رسیده رو خوندین، خودتون خواستین پازل درست کنید. مثل این میمونه، من آشپزی بلد نیستم، بگم خانمای محترم میشه روش پخت فلان غذا رو به من بگین؟ یه خانم میگه این، یه خانم میگه این، یه خانم میگه این، حالا من میخوام همه رو با هم قاطی کنم برام اونو بپزم. میدونین چه معجونی میشه؟ آنچه که شما از کتاب‌های موفقیت خوندین و جمع‌بندی کردین، نه مدارکی که در دسترس شما بوده مستند و علمی است، نه جمع‌بندی شما برای ما قابل قبوله. شما که متخصص در علم مدیریت نیستین، که در علم موفقیت نیستین که بتونین 10 تا کتاب بخونین سرهم کنین بگین خب من همه این کارا رو میکنم. کارایی کردین که با هم متضاد و متناقض بودن، به چالش خوردین، زندگی برعکس شده، همون خوبم بد شده. من تنها توصیه‌ای که میتونم به شما بکنم اینه، مثلا شما الان گفتین من مثلا تصویرسازی ذهنی کردم، شما معتبرترین کتاب تصویرسازی ذهنی که در ایران میتونین گیر بیارین کتاب خانم شاکتی گواینه، اصلا به درد نمیخوره این کتاب. ببینین بعضی از آدم‌ها به خاطر اینکه معروف بشن، زبان زد بشن، انگشت نما بشن، میگن بذار یه حرفی بزنیم که دیگران نزدن، یه چیز جدید. حالا درسته غلطه، مردم یه 5-6 ماه برن سر کار ببینن ما چی گفتیم، همه میگن اینو خوندی 6 تا نکته جدید داره، ولی آیا این 6 تا نکته جدید کدومش علمیه، کدومش عملیه؟ خانم شاکتی گواین میاد یه چیزایی میگه درباره تصویرسازی ذهنی، نقشه گنج درست کنیم، فر علکیه، همش بی خودی ذهن شما رو درگیر میکنه. ما تصویرسازی ذهنی رو اینجا گفتیم، اون حداقل محصول مطالعه 20 تا منبع داخلی و خارجی است فقط در ارتباط با تصویرسازی ذهنی، محصول تحقیقات امثال هاروارد، ییل و استنفورد. توصیه‌ای که میتونم به شما بکنم سی دی جلسات رو بگیریم، هر آنچه که از علم موفقیت تو ذهنتونه لطفاً پاک کنین بریزین دور، سی دی جلسات رو بگیرین، گام به گام همون جوری که ما گفتیم بیاین جلو. شما هر کتابی رو خوندین یه تکنیک توش بوده عمل کردین، اینجوری نیست. یه تکنیک، تکنیک شماره 5ه. شما نمیتونی اینو در اول راه یا به عنوان 15مین نکته انجامش بدی، هر وقت هر کتابی خوندی هر چیزی بود، یه روال داره. توصیه میکنم سی دی ها رو لطفاً بگیرین، انشاءالله گوش کنین، عمل کنین، فکر میکنم که خیلی شرایط ذهنیتون عوض بشه. یه کاغذ دادن که یه دونه کلید پیدا شده، اگه صاحب این کلید اینجاست بیاد کلیدشو بگیره، یه کلید کوچولو. حالا ما میدیم به دوستان مجری، اگر کسی یه کلید کوچولو پیدا گم کرده بیاد بگیره. خب چند تا توصیه رو گفتیم در ارتباط با هدف؟ 5 توصیه. ششمین توصیه، از انجام اشتباه یا شکست در مسیر رسیدن به هدف هیچ حراسی نداشته باشید. لطفاً یه برگ بردارین، همه ی حراس هاتونو توش بنویسید، الان نه بعدم، یه ورق بردارین، من میخوام تو زندگی به اینجا برسم، به اینجا برسم، ولی این 8 ترسو دارم، تمام ترس ها، واهمه ها و حراس هاتون رو بنویسید. حالا بلا فاصله آماده شین برای روبرو شدن با تک تک اون حراس ها، بلا فاصله آماده شین به استقبال و پیشباز اون حراس ها بریم. اینو بدونیم، کسی که از ترس اجتناب می کند روز به روز ترس او بیشتر می شود. اونی که می ترسه داره به شکست لبخند می زنه، اونی که می ترسد داره از همین الان باختنش رو رقم می زنه. در روانشناسی بحثی هست به نام فوبیا یا ترس‌های روانی. مثلا من از ارتفاع میترسم، از پرواز با هواپیما میترسم، از تاریکی میترسم، از گربه میترسم، از سوسک میترسم، از آسانسور میترسم، از پله برقی میترسم. ترس‌های روانی علتی هم داره، یه زمانی این ترسه به وجود اومده، ما کاری به علتش نداریم. یکی از بهترین توصیه هایی که روانشناسی برای مقابله با فوبیا یا ترس های روانی میکنه اینه، دوست عزیز، تو باید با آن چیزی که ازش میترسی مواجه بشی. ناپلئون جمله قشنگی داره، میگه برای خاموش کردن آتش باید به آن نزدیک شد. اگه شما از آتش بترسین و شروع کنین عقب عقب رفتن، این آتش شعله ورتر میشه، خاموش نمیشه که. برای خاموش کردن آتش باید به اون نزدیک شد، باید با آتش مواجه شد. بیا جلو، حالا خاک بریز، آب بریز، هر جور که بلدی خاموشش کن. برای مقابله با آنچه که از او هراس داریم، فرار گزینه خوبی نیست. باید با او مواجه بشی، منتها آرام آرام و به تدریج. همه اون ترسای روانی رو که گفتیم، مثلا شما از تاریکی میترسید، این پوسترایی که تو خیابون میفروشن، عکسای مختلف از طبیعت، از چه میری یه پوستر میخری که عکس شبه، ستاره است، ماه، آسمونه، یه خیابون تاریکه، این پوستر یا پوسترها رو میزنی به در و دیوار خونه. هر بار که به این پوستر نگاه میکنی یه پیام میره تو ضمیر ناخودآگاه. با کامپیوتر کار میکنی، بک‌گراند کامپیوترت رو، اون نمای صفحه کامپیوترت رو، تصویری از شب بذار، از آسمان بذار، از تاریکی بذار. یکی دو هفته بعد فقط برو تو حیات خونه، دوباره برگرد تو شب، همین شب بعد برو تو حیات خونه یه دور بزن، برگرد برو تو شب بعد، شب بعد، شب بعد، شب بعد، در رو باز کن یه نگاه تو کوچه کن، برو تو مواجهه، ولی به تدریج و آرام آرام. نه اینکه از تاریکی میترسی، امشب نیم ساعت برو وسط پارک بشین، 12 شب سکته میکنه میمیره. مواجهه ولی به تدریج و آرام آرام. لیستی مینویسین از همه ترس هایی که دارین در مسیر رسیدن به هدف. خودتون رو مردانه آماده کنین برای مواجه شدن با تک تک اون ترس ها. باهاشون رو در رو بشین، بهتون قول میدم ترس ها خداحافظی میکنن میرن. ولی چون حراس دارین و فرار میکنین، اون ترس روز به روز پررنگتر میشه. دوست عزیز، از اشتباه نباید ترسید. تنها آدم هایی اشتباه نمی کنند که اصلا دست به انجام هیچ کاری نمی زنند. به عبارت دیگر، دیکته نوشته نشده غلط ندارد. یه نفر بیاد افتخار کنه، من در تمام عمرم یه غلط املایی ندارم، ای چه جالب. البته بگم و تا حالا دیکته ننوشتم. کسی که دیکته نمی نویسد که هنرمند نیست. هنرمند کسیست که دیکته می نویسد، غلط می نویسه، اشتباهش رو یاد می گیره، دفعه بعد می خواد که نمره بهتری بگیره و و این هنر است. دوست من، در طول تاریخ اشتباهاتی که برندگان مرتکب شدند به مراتب بیشتر از اشتباهاتی بوده که بازندگان مرتکب شدند. برندگان همیشه بیشتر از بازندگان باختند، ولی من و شما باختهای اونها رو به خاطر نمیاریم. علی دایی همینجوری آقای گل نشده. علی دایی یه زمانی رفت تو کوچهشون توپ بازی کنه، بهش گفتن برو ببینیم بچه، نذاشتن با اون توپ پلاستیکی پا بزنه. دفعه دوم سوم بالاخره راش دادن، لایی خورد، توپ از پاش در رفت، هلش دادن، مسخرش کردن. انقدر علی دایی پا به توپ زده و این توپ رفته اوت و کورنر و این ور و اون ور، اگه بپرسیم آقای علی دایی چند بار شوت کردی و گل نشده، 10,000 بار. چند بار گل شده؟ 100 بار، 101 بار، نمیم 100 چند بار. ولی هیچ کس نمیگه علی دایی 10,000 بار گل نزده، میگن 101 بار گل زده. ولی بدونیم او برای اینکه 101 بار گل بزند، 100ها بار گل نزده. اشتباه‌ها و خطاهای برندگان به مراتب بیشتره. ولی یک فرق اساسی بین برنده‌ها و بازنده‌ها اینه: برنده‌ها هر وقت که می‌بازند، هر بار که زمین می‌خورند، بلند میشن، قد علم می‌کنن، عزم جزم می‌کنن و میگن دفعه بعد خواهم برد. نوزاد رو دیدین؟ زمین میخوره دوباره بلند میشه، میخواد راه رفتن یاد بگیره. زمین میخوره بلند میشه، زمین میخوره بلند میشه، بالاخره راه میره. ولی میدونین چند بار زمین خورد تا تونست راه بره؟ بازنده ها چجوری هست؟ بازنده ها وقتی زمین میخورن فکر میکنن دیگه امکان نداره که ما بتونیم بلندش، زمینگیر میشن تا آخر عمرش. یک تفاوت بارز بین موفق ها و ناموفق ها همینه. موفق ها از اونجایی که باور دارن موفقیتشون حتمیست، بعد از هر بار زمین خوردن از جا بلند میشن. ناموفق ها از اونجایی که باور دارن ما هیچ وقت موفق نمیشیم، اولین باری که زمین میخورن دیگه بلند نمیشن. ما ادیسون رو به خاطر اختراعات زیاد و بزرگی مثل اختراع لامپ به خاطر داریم، به خاطر پیروزی او در اختراع چیزی مثل لامپ. ولی ادیسون خیلی تلاش کرد که لامپ رو بسازه و نشد و شکست خورد صدها بار. زمانی که ادیسون دنبال اختراع لامپ بود، دانشمندان زمان ادیسون، اندیشمندان زمان ادیسون در نشریات علمی اون زمان می نوشتن، اینا همه هست توی آرشیف ها، نشریات علمی هم عصر با آقای ادیسون می نوشتن که ادیسون عقل خود را از دست داده است، ادیسون وقت خود را تلف می کند، هیچ شانسی برای روشنایی به واسطه برق وجود ندارد. دانشمندان هم عصر ادیسون در مصاحبه‌های علمی در نشریات اون زمان می‌نوشتن ادیسون دیوونه شده، بی خودی داره دست و پا می‌زند. یه خبرنگار جوانی با آقای ادیسون مصاحبه می‌کنه. آقای ادیسون، چرا شما در تلف کردن وقتتون بر سر یک سری تجربیات احمقانه تلاش می‌کنید؟ دقیقاً عبارتی که میگه آقای ادیسون، چرا شما در تلف کردن وقتتون بر سر یک سری تجربیات احمقانه تلاش میکنی؟ همه میدونن که هیچ راهی برای روشنایی به وسیله برق وجود ندارد و آینده بشر بر این قرار گرفته که مسیرش رو با چراغ‌های نفتی روشن کنه. مصاحبه‌ای که چاپ شده. آقای ادیسون لبخندی میزنه، میگه مرد جوان، تو نمیدانی که امور دنیا چه روندی دارد. بذار یه نکته ای رو بهت گوشزد کنم. من به هیچ وجه نه باختم نه شکست خوردم، چون ادیسون مشهور شده بود، پیچیده بود که 1000 بار برای ساخت لامپ تلاش کرده، 1000 بار و لامپ ساخته نشده، همم دستش مینداختن. من اصلا شکست نخوردم، بلکه با موفقیت کامل 1000 روش را که برای روشن کردن لامپ به کار نمی آیند آموختم، امتحان کردم. در واقع من 1000 بار به روشی که لامپ را روشن می کند نزدیکتر شدم و بالاخره لامپ را اختراع می کنم. دوستان عزیز، ما از شکست هامون می تونیم درس بگیریم و هر درسی که از شکست می گیریم می تونه یک گام ما رو به موفق شدن نزدیک بکنه. اگر میخوایم زندگی خوبی بکنیم، اگر میخوایم موفقیت‌های بزرگ رو در آغوش بکشیم، باید بدونیم که شکست یک امر بدیهی است. بدون شکست که نمیشه موفق شد. خیلی ها هستن که انقدر دقت میکنن پاشون تو چاله چوله ها نره. اتفاقا اونایی که دقت میکنن پاشون تو چاله نره بیشتر از آدمای معمولی پاشون میره تو چاله. اونایی که میخوان شکست نخورن بیشتر از آدمای عادی شکست میخورن، حساسیت به خرج میدن به خاطر شکست نخوردن. اتفاقا روزی دو بار یه ضربه و لطمه ای میخورن. یه عده میگن ما از ریسکش میترسیم. شما میگی برو دنبال موفقیت، دنبال هدفهای بزرگ، این دقیقاً یه ریسکه. ببین من امروز یه زندگی خوب آرام متوسط دارم، اومدی اینجا حرفای گنده گنده میزنی، میگی دنبال چیزای بزرگ برین، خواسته های بزرگ داشته باشین. از کجا معلوم که در نتیجه این کاری که من میکنم همین شرایط امروز هم از دست ندم؟ من ریسک نمیخوام بکنم. ببخشید دوست عزیز، اگر اهل ریسک نیستی نفس هم نکش. ممکنه هوا آلوده باشه، نفس بکشی سیاه شی بیفتی زمین. اگر اهل ریسک نیستی بستنی هم نخور. دخترموی خود من 18-19 ساله بود، با پدر مادرش رفتن پارک، بستنی خریدن بخورن، بستنی خوردن حالش بد شد، رسوندنش بیمارستان، قبل از این که اصلا پزشکی بتونه بیاد معاینه چیزی بکنه مرد با یه بستنی. اگر از ریسک میترسی اصلا چیزی نخور، ممکنه آلوده باشه بمیری. اگر از ریسک میترسی از خیابونم رد نشی، چون ممکنه تو احتیاط کنی ولی یه راننده بی احتیاط بزنه لحوپت کنه. اگه از ریسک میترسی از خونت هم بیرون نیام. اگه میشه زندگی بدون ریسک؟ اصلا شوخیه این حرف. الوین تافلر، احتمالا اسمش رو شنیدین، دوستانی که علوم انسانی خوندن در دانشگاه بعدشون رو بشناسن. الوین تافلر با یه گروه 200 نفره دانشمند آمریکایی، دانشمندان روانشناس و جامعه شناس، تصمیم میگیرن بررسی بکنن علل موفقیت انسانهای موفق دنیا رو. 200 دانشمند، 200 محقق و دکتر شروع میکنن به کار کردن روی علم موفقیت. اینی که به این خانم محترم گفتم، منابعی که در دسترس شماست در ایران اینا علمی نیست. شما نتیجه تحقیق این 200 نفر رو ندیدین. ویندایر و چوپرا و اینها نسبت به اون کتاب ها هیچی نیست. 200 دانشمند تحقیق میکنن روی علت موفقیت انسانهای موفق. جدولی تهیه میشه که به این دلایل اینها موفق شدن. همه اون دلایل رو هم ما در این کلاسی ها گفتیم یا خواهیم گفت. هیچ چیزیش از قلم نمیفته. یکی از چیزهایی که گروه تافلر به نتیجه میرسه اینه که کسانی که موفق شدن در دنیا، یک ویژگی بارزشون ریسک پذیری است. خود آقای تافلر جمله قشنگی داره. ایشون میگه آینده بر روی کسانی لبخند میزند که ریسک پذیر باشند. یه نکته قشنگ براتون بگم. درصد بالایی، الان عددشو ندارم بگم چند درصد، درصد بالایی از انسانهای فوق العاده موفق دنیا دارای کمترین تحصیلاتن. سیکل، دیپلم، درصد بالایی از اینها تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی ندارن. میلیاردر شده، فلان شده، به اوج رسیده در هر زمینه‌ای که خواسته. میدونین چرا؟ چون تحصیلات دانشگاهی ما رو کادره میکنه، چون تحصیلات دانشگاهی ما رو فرموله میکنه، چون تحصیلات دانشگاهی باعث میشه ما فقط یه جور نگاه کنیم. مثلا علمای علم موفقیت معتقدند عملکرد مساوی است با توانایی ضرب در تلاش ضرب در عوامل پشتیبانی. این یه فرموله که توی رشته مدیریت تدریس میشه. توانایی عملکرد مساوی است با توانایی ضرب در تلاش ضرب در عوامل پشتیبانی. چرا ضرب؟ چرا به اضافه نیست؟ میگن شما ممکنه خیلی آدم توانمندی باشی، تلاش که دیگه صبح تا شب بدوی، ولی هیچ کس ازت حمایت نکنه. توانایی 100، ضرب در تلاش 100، ضرب در حمایت 0. 100 ضرب در 100 ضرب در 0 میشه 0. میگن آقا عملکرد تو 0ه. اصلا از بیخوبون این فرمول غلطه. فرمول‌های دانشگاهی خیلی هاش من و شما رو تو قالب میکنه. خب دیگه من نمیتونم موفق شم. چرا؟ میدونی من خیلی آدم زرنگیم، من خیلی تلاش میکنم، ولی تو این اداره، تو این شرکت هیچ کس از من حمایت نمیکنه. خب علم مدیریت هم که میگه عمل کرده تو 0ه، ولی اونایی که این درس ها رو نخوندن میگن هیچ کس میخوام حمایت نکنه. میشه سرهنگ ساندرز رستوران 1, 2, 3, 4 حمایت نمی کنی، نکن، بعدی بعدی بعدی. او می داند که حمایت مهم نیست، پشتکار مهمه. دوست عزیز، تحصیلات باعث میشه که ما در قالب‌های قرار بگیریم که می‌ترسیم از اون قالبا بیایم بیرون. اینه که کمترین آدم‌های موفق در دنیا آدمایی هستند که خیلی تحصیلات بالایی داشتن، همش این تو گیر کردن. اگه می‌خوای موفق شی باید بزنی بیرون، کادر شکنی بکنی. اینجا درس دادیم کادر شکنی رو. ریسک پذیری یکی از مسائل مهم برای رسیدن به موفقیت است. واتسون مؤسس مجموعه IBM است. واتسون جمله قشنگی داره. ایشون میگه برای رسیدن به موفقیت باید میزان شکست هامون رو چند برابر کنیم تا بتونیم به موفقیت برسیم. هنری فورد که پدر اتومبیل در دنیا محسوب میشه میگه شکست یه فرصتی است مناسب برای شروعی مجدد و بهتر از قبل. پس نترس، ریسک کن، یا میبری یا شکست میخوری. اب نداره، شکست فرصت جدیدی است. موفق ترین انسان های دنیا اذعان کردند که موفقیت های اساسیشون رو در پی شکست های اساسی تونستن کسب کنن و بهش برسن. دوستان عزیز، وقتی در اوج ناامیدی هستین، وقتی همه چیز تیره و تار به نظر میاد، وقتی همه شرایط بده، وقتی شکست پشت شکست داره شما رو بمباران میکنه، شما در یک قدمی هدفین و متاسفانه بسیاری از آدم ها در همون یک قدمی هدف رو رها میکنند و میرن، باورشون نمیشه. ناپلئون هیل و از آدم های معروف و آدم های معتبریست در زمینه علم موفقیت، با تحقیقات حرف زده، همینجوری بر نداشته چهار تا چیز بنویسه. ناپلئون هیل یکی از کتابایی که داره کتابیست به نام دایره المعارف موفقیت. دایره المعارف موفقیت، ایشون اومده با 500 نفر از موفق ترین زنان و مردان آمریکا صحبت کرد و ازشون پرسیده چی شد شما اون موفقیت بزرگه رو کی به دست آوردین. اکثریت قریب به اتفاق اون 500 نفر گفتن ما موفقیت اساسی و بزرگ زندگیمون رو در پی بزرگترین شکست زندگیمون به دست آوردیم. از اون زمینای خوردیم که دیگه نفس آدمو میبره، ولی هنوز چشممون به موفقیت. هر وقت شکست بزرگی خوردی لباس خوشگلت رو بپوش، عطر بزن، منتظر باش، موفقیت داره میاد. بعد و به حال اونایی که در میرن اون موقع. توماس ادیسون همینجوری که بزرگترین مخترع تاریخ اختراعات بشره، بزرگترین شکست خورده تاریخ اختراعات بشر هم هست. اونقدر شکست خورد، ولی ادیسون میگه من اگه بدونم نتیجه ارزشمندی در راه است، آنقدر آزمایش و امتحان میکنم که به اون نتیجه ارزشمند دست پیدا کنم. نمیشینم، بالاخره بهش میرسم. شکست رو میتونیم توصیف کنیم به تخم پیروزی، تخمی که میکاریم و در آینده این تخم بار میدهد. آبراهام لینکلن از 31 سالگی تا 59 سالگی شکست‌های بزرگ و نفسگیری رو تجربه کرده. اگه زندگی لینکلن رو بخونین، شکستایی رو تجربه کرد و بلند شد که شاید آدمای عادی یه دونه از اون شکستا رو تجربه کنن تا آخر عمر دیگه از جاشون بلند نشن. از 31 سالگی تا 59 سالگی شکست، هیچ روزنه ای از امید در زندگی لینکلن دیده نمی شد. ولی بلند شد، زمین خورد بلند شد. در 60 سالگی شد رئیس جمهور آمریکا. از 31 سالگی شکست می خوره، 29 سال از پای نمی افته، نمی شینه، در 60 سالگی میشه رئیس جمهور آمریکا. دوستان، اشتباه یک بخشی از زندگی است، خطا یک قسمتی از فرایند زندگی است. ما هممون ممکن الخطاییم. کدومتون تا حالا خطا نکردیم؟ من دنبال موفقیت نمیرم، دنبال هدفهای بزرگ نمیرم، چون ممکنه اشتباه کنم، چون ممکنه به ضررم تمام شه. تو زندگی تو باختی. شکست خوردن خیلی طبیعیه. شکست خوردن که مایه شرمساری و خجالت نیست. اونی باید خجالت بکشه که دنبال چیزی تو زندگیش نمیره، نه اونی که میره و شکست میخوره. اینم بدونیم که به دست آوردن و از دست دادن در مسیر رسیدن به هدف امری بسیار طبیعی و بدیهی است. بعضی از آدما اگه تو زندگیشون یه چیز کوچولو رو مجبور بشن از دست بدن، یه فرایندی رو طی کرده، مجبور شده مثلا ماشینش رو بفروشه، این دیگه تا آخر عمرش انقدر محتاط عمل میکنه چون میترسه حالا خونش هم مجبور نشه بفروشه. ولی عزیز من، این که به دست بیاری از دست بدی، به دست بیاری از دست بدی تا برسی به هدفهای بزرگ کاملا طبیعی است. یه درخت کوچک هر سال برگ میده و برگهای اون میریزه، سال برگ برگ میده و برگهاش میریزه و هر سال داره قد میکشه، یه سال به بار میشینه و میوه میده. انقدر برگ به دست میاره و میریزه، به دست میاره و میریزه تا بالاخره شکوفه بده، میوه بده. این خیلی طبیعیه. اینی که ما در مسیر خطا بکنیم و بخوایم اصلاح مسیر بکنیم و جبران خطا بکنیم، اینم طبیعیه. این موشکای هدایت شونده رو دیدین؟ شلیک میکنن به سمت هواپیما. اون جت جنگی وقتی میبینه موشک دنبالشه، بلافاصله تغییر مسیر میده، یه شیرجه میاد پایین. خب موشک که داشته میرفته دنبال هواپیما، حالا هواپیمای شیرجه بیاد موشک بگه ما چه اشتباهی کردیم، داشتیم مستقیم میرفتیم، خب دیگه بریم. نه، بلافاصله اصلاح مسیر میکنه. هواپیما مانور میده، موشک هم مانور میده. اصلاح مسیر یه امر طبیعیه تا به هدف برسی. قرار نیست همینجور راست و سیخکی بری تا هدف. اب نداره، مسیرت اشتباه بود، خطا کردی، حالا اصلاحش کن، بود دوباره سمت مسیر درست. انسان موفق اگر به هدفی نرسد، خود رو شکست خورده نمیدونه، از خودش انتقاد نمیکنه، فقط فکر میکنه که تجربیات جدیدی کسب کردم، آیا هنوز اون هدف برای من هدف هست یا نیست. اگر هست دوباره میرم دنبالش از مسیر جدید، با روش جدیدی، با برنامه و متد جدیدی. اگر اشتباه کردین، اگر شکست خوردین، به جای این که بشینین دلیل بتراشید و بهانه بیارید و دیگران رو توجیه بکنین که خجالت نکشین از شکست خوردنتون، بشینین راه جدید پیدا کنین. ابو علی سینا میگه اگر برای یک کار اشتباه 1000 دلیل بیاوریم، میشود 1001 اشتباه. نمیخواد دلیل بیاری عزیز من. ببین هنوز هدف تو هست، اصلاح مسیر و حرکت. هفتمین توصیه، هر وقت به هدفی رسیدین، اون هدفهای کوچولو بود که گفتیم زمان بندی کنید، چون گفتیم به هدف بزرگ دفعه نمیشه رسید. یه ضرب المثل خارجیه، میگه فیلو چجوری میشه خورد؟ لقمه لقمه، تیکه تیکش کن، روزی یه لقمه فیل بخور، سه ماه بعد فیله رو خوردی. هدف کوچولوها. هر وقت به هدف کوچولوها رسیدین، از خودتون قدردانی کنین، یه جشن کوچولو، یه کیکی بخر، یه چایی، یه چیزی، آخ جون رسیدم. چون این در شما ایجاد اشتیاق میکنه. چجوریه که وقتی بچه ما یه نمره 20 میاره تشویقش میکنیم؟ چرا تشویقش میکنیم؟ چون میدونیم در او اشتیاق ایجاد میشود برای 20 بعدی. خب چرا ما بچه هامونو بلدیم تشویق کنیم، خودمونو بلد نیستیم؟ توصیه بعدی من اینه که هر وقت به هدف کوچکی رسیدید، خودتونو تشویق کنید، شاد بشین، شارژ بشین، واسه خودتون هورا بکشین، دست بزنین، هر کاری بلدین، با اشتیاق برین سمت بعدی. هشتمین توصیه، بیان اهدافتون به مثبت ترین شکل ممکن باشد. حتی تون جدولی که داری هدفاتو مینویسی نکند عبارت منفی باشه، حتی نکنه سبک و سیاق اون نوشته منفی باشد. وزنت زیاده، میخوای وزنتو کم کنی، هدفت فعلا اینه، ننویسی کاهش 20 کیلو وزن تا 3 ماه آینده. کاهش منفی است. بنویس رسیدن به وزن 50 کیلو در 3 ماه آینده. توصیه نهم، در تعیین اهدافتون دیگران رو هم مد نظر قرار بدین. ما تنهایی زندگی نمی کنیم، غارنشین نیستیم. کسانی هستن که در زندگی با ما شریکن، همراهن، همسوان، همسر، فرزند، پدر، مادر. شما نمیتونی بگی من هدف مستقل دارم، به من چه که همسرم این هدف رو میپسنده یا نمیپسنده. چجوری تو بقیه موارد زندگی باید با هم همسو باشین؟ درآمداتون رو باید بریزین رو هم نصف کنین، کارهای زندگی باید تقسیم بشه، ولی هدف و رسیدن به چیزهای بزرگ و خوب فقط مال توه؟ در تعیین هدف دیگران باید مد نظر قرار بگیرن. در گام اول کسانی که شریک زندگی ما هستن، در تمام زندگی با ما همراه و همسو هستن. در گام دوم یادتون باشد ما در یک جامعه زندگی میکنیم و نسبت به اون جامعه مسئولیم. قانون دارما، ما انسانهای منحصر به فردی هستیم که آمدیم با مسئولیتهای منحصر به فرد، همینجوری نیومدیم. نیازهای جامعه هم باید در نوشتن هدف من و شما مد نظر قرار بگیره. اگر شما فقط خودت رو در نظر بگیری، کائنات با تو خیلی همسو نمیشه دوست من. الان خیلی ها دوست دارن دکتر مهندس بشه، اصلا مادرها پدرها بچه کوچولوشون هم که به دنیا میاد، وای خانم دکترم، آقا مهندسم. همین بچه از بچگی بهش میگن قربون خانم دکترم برم، بزرگ میشه میگه ماما میخوام برم نقاشی بخونه. نقاشی این غیرتی بازی ها چیه؟ شاید جامعه امروز نقاشم بخواد. جامعه ما فقط مهندس و پزشک نمیخواد. در تعیین اهداف نیازهای جامعه هم مهم است. دهمین توصیه، تعداد هدفاتون بیشتر از 5 تا نباشد. قانونی هست به نام پارتو یا اصل پارتو. آقای ویلفرد پارتو اقتصاددار قرن 19 است. ایشون یه نظریه داد که از نظریه آقای پارتو بعداً در علوم مختلف انسانی نظریات زیادی منشعب شد. نظر ویلفرد پارتو چی بود؟ سال 1895 ایشون قانونی را ارائه داد به نام قانون 80-20. 80-20، 20-80، همه مدل میگن اینو، فرقی نمیکنه. آقای پارتو نظرش این بود که 80% از ثروت جهان در اختیار 20% از آدمهای کره زمینه. 80% دارایی ها دست 20%. از این عدد 80-20، 80-20، 80-20 خیلی ها استفاده کردن. اومدن گفتن 80% از کارهایی که ما تو زندگی انجام میدیم در راستای 20% از چیزایی که به دردمون میخوره. 20% از کارهایی که انجام میدیم در راستای 80% چیزایی که به درد، یعنی شما 80% از تلاشاتون به درد نمیخوره. اومدن گفتن شما در 80% از تصمیم گیری ها باید بلا فاصله تصمیم بگیرید، مخصوصا مدیران. فقط 20% از تصمیم گیری هاست که شما اونو میتونید موکول به بد بکنید. گفتن 80% از ثروت تجار از 20% از مشتری ها کسب میشه. 20% از ثروتشون هم از 80%. اومدن گفتن فقط 20% از کسانی که در سازمان ها و نهادها کار میکنن دارای امنیت شغلی هن. 80% در سراسر دنیا امنیت شغلی ندارن. چرا اون 20% در امنیت شغلی هن؟ چون این 20% مدیران ارشدن، سوگولیان. هر چی بشه بالاخره اینا فقط جابجا میشن، از پست الف به پست ب، از سازمان الف به سازمان ب، بازم بالان. اون 80% پایینی هستن که امنیت شغلی ندارن. گفتم 80% از محدودیت های انسان در درون خودشه. آدمایی که دائم دیگران رو محکوم میکنن اشتباه میکنن. 20% از محدودیت های ما مربوط به محیط و جامعه و پیرامون ماست. 80% از ناتوانی ها و محدودیت ها مال خودمونه و در درون ماست. و در خیلی موارد دیگه این 80-20 امروز مطرحه. خب ما گفتیم 80% از توانمون داره صرف 20% از چیزایی میخوره که میشه که به درد ما میخورد. یعنی 80% توان انسانها داره هرز میره در زندگی بر اساس اصل پارتو. اگر ما میخواییم تلاش هامون بیشتر معطوف به رسیدن به نتیجه بشود، باید هدفامونو کم کنیم تا تلاشامون برای هر کدوم از اینها زیاد بشود. اگه هدفاتو زیاد بکنی، تلاشات برای هر کدوم از اینها کم میشود. کسی که 80 هدف دارد، تلاشش میشه اون 20% واسه هر کدومش. کسی که 20% هدف داره، هدفا رو جمع میکنه، حالا 80% تلاش زور میزنه که اینا رو انجام بده. بنابراین گفتن تعداد اهداف باید کم باشد. بررسی کردن، بالا پایین کردن، گفتن 5 تا هدف خوبه. اگه هدفاتونو بیشتر کنین، تلاشاتون هرز میره. کسی که همزمان دنبال 10 تا هدفه، یه تلاش واسه این، یه تلاش واسه اون، آخرام به جواب نمیرسه. پس دهمین توصیه، تعداد اهدافتون بیشتر از 5 تا نباشد. کمتر از 3 تا هم نباشد. حالا من یه دونه هدف انتخاب میکنم، انشالله به نتیجه که رسیدم هدف دوم. دوست عزیز، چند سال قراره عمر کنیم؟ ما گفتیم هدفهای بزرگ هدفهایی هستن که چند سال رسیدن به اونها طول میکشه. شما میگی من این هدف بزرگ رو دارم برای 5 سال آینده. حالا این هدف بزرگم رو خرد میکنم مثلا 4 سال دیگه، 3 سال دیگه، 6 ماه دیگه. اگه شما یه دونه هدف انتخاب کنی که تو 5 سال میخوای به نتیجه برسی، هدف بعدی تو که قرار نیست 800 سال زندگی بکنی. یه دونه هدف هم منطقی نیست، چون تا آخر عمرتون زمان کم میاره. پس لطفا هدفاتون کمتر از 3 تا هم نباشه. 11 توصیه، اهداف ما باید تا آخر عمرمون وجود داشته باشه. هدف مثل یه قله است دوست من، قله‌ای که او رو فتح میکنه. کوهنوردا رو دیدین؟ میرن بالای کوه، مثلا میرن اورست. چند ماه پیش 2 تیم از کوهنوردان خانم و آقای ایرانی رفتن برای فتح اورست. هر روز 20 دقیقه نیم ساعت تصویر مستقیم پخش میشد، شبکه‌های تلویزیونی نشون میدادن تیم آقایون اینجاست، تیم خانوما اینجاست، اینا در کمپ فلانن، همه دوربین‌ها متوجه. رفتن اون بالا، گفتن نمیدونم شرایط جوی بده، مردم دست به دعا بردارین اینا بتونن برن، اینا اولین زنای مسلمان دنیان که میخوان برن بالای اورست، کلی داستان، کلی قضیه. خب اینا رفتن بالای اورست، اون بالا چیکار کردن؟ پرچم زدن، فریاد شادی، و ما بالاییم اورست، عکس یادگاری، مصاحبه مستقیم. اومدن پایین، یه ماه اینا همش یا تلویزیون بودن یا رادیو بودن یا برنامه داشتن. ما هم کلاس موفقیت در تهران داشتیم، 2 تا از این دوستانو که زن و شوهر بودن جز به تیم صعود کننده بودن آوردیم در کلاس، گفتیم خب شما هم بگین به عنوان فرد موفق، بگین چی شد رفتین اورست رو فتح کردین. بعد اون آقا وقتی اومد صحبت کنه، جمعیت خیلی زیاد بودن، یه نگاه کرد گفت آقای فرهنگ یه چیزی بگم. گفتم بگو. گفت به خدا حرف زدن جلوی اینا از فتح اورست سخت‌تره. خب تموم شد. الان اونا کجان؟ دوستایی که اورست رو فتح کردن کو؟ اصلا کسی باهاشون مصاحبه ایم؟ کسی کاریشون داره؟ اون موقع انقدر امضای یادگاری بدین و آقا یه عکس با ما بگیر. تمام شد. اولین کسانی که پا روی کره ماه گذاشتن، بعد از چند ماه که برگشتن روی زمین، دچار افسردگی حاد شدن، افسردگی شدید. بررسی کردن روانشناس، آخه چرا تک تک اینهایی که رفتن اون بالا و اومدن افسردگی حاد گرفتن؟ دیدن اینها رفتن به ماه رو بزرگترین هدف زندگیشون قرار دادن. آخه به این آسونی ها که نمیشد برید. یه آدمایی رو انتخاب میکردن که بعد N تا ویژگی داشتن، تحصیلات نمیدونم در فلان حد، سلامت بدن در فلان حد، مهارت در چه تخصصایی، خیلی سخت بود. بین 1000 داوطلب مثلا 4 تا انتخاب میشد. حالا 4 تا رو انتخاب کردن، گفتن شما 4 تا میرین. تازه 2 سال بعد دوره ببینین تو ایستگاه‌های زمینی و چه و چه و کلی دنگ و فنگ که برین روی ماه. این آدم‌ها گفتن رفتن روی ماه برای ما بزرگترین هدف زندگیمونه. مگه دیگه گنده تر از اینم میشه؟ داریم میریم روی ماه، آخ جون. رفتن روی ماه، پیاده شدن، تلویزیون‌ها تصویر رو نشون میدادن، همه مردم جلو تلویزیون پا گذاشتن روی ماه، همون داستانا، پرچم زدن، عکس یادگاری گرفتن، یه مشت از اون خاک رو برداشتن آوردن، چی کار کردن؟ خب اومدن زمین، همه لیلی به لالاشون گذاشتن، اون تشویق کرد، اون هدیه داد، اون کادو داد، اون دعوت به سخنرانی کرد، اون دعوت به مصاحبه کرد، تمام شد. این آدما دیگه چه هدفی داشتن تو زندگیشون؟ چه هدفی گنده تر از فتح ماه؟ هیچ. علت افسردگیشون این بود که به هدف بزرگی رسیده بودن، حالا هدف دیگری نداشتن برای فتح. دوست عزیز، اهداف مثل قله های کوهی میماند که ما در زندگی باید فتحشون کنیم. ما در زندگی باید فتحشون کنیم. یادتون باشد هر وقت روی نوک قله ایستادین، یعنی زمانی که شما به هدف رسیدین، زمانی که دست هاتون به آسمون بلنده و دارین فریاد شادی رسیدم، همون موقع همون جا دست و پایین نمیاری، تعیین میکنی قله بعدی کدام است. همونجا اهداف مثل قله هایی هستن که باید فتح بشن، و اگر ما به هدفی برسیم و در اوج نشاط و شادی قرار بگیریم ولی قله بعدی برای فتح وجود نداشته باشد، افسرده میشیم، دل مرده میشیم، رفتیم یه قله رو رفتیم بالا. بسیار من میشناسم آدمای موفقی رو که به اوج رسیدن الان یه گوشه افتادن، انقدر دنبال این بوده که یه کارخونه بزرگ داشته باشه، این کارو بکنه. خب حالا کارخونه رو داری، بعدش چی؟ اهداف مثل قله هایی میمانن که ما باید فتحشون کنیم. یادتون باشد تا آخر عمرتون قله هایی برای فتح داشته باشین. هر قله ای که فتح شد، همون موقع از خودتون بپرسین قله بعدی کدام است. تو جدول هدفتون 5 تا هدف دارین، به هدف شماره 2 تون رسیدین، بلا فاصله هدف جایگزین، حالا بعدیش چیه؟ معطل نمی کنین. اقبال لاهوری میگه هستم اگر میروم، گر نروم نیستم. تا آخر عمرمون باید برویم. 12 توصیه، به محض تعیین هدف حرکت به سمت هدف رو شروع می کنید، مکث نمی کنید. امام صادق، اگر می خواهی در زندگی موفق شوی، هدف درستی را انتخاب کن که توانایی رسیدن به آن را داشته باشی، و بلا فاصله اولین قدم به سوی هدف را بردار ولو بسیار کوچک باشد. یه نفر فکر میکنه من میخوام از اینجا تا مشهد و با دوچرخه برم، بعد میگه ای بابا تا مشهد با دوچرخه؟ ویلکم، حال داری؟ خیلی آدم سستی هست. مشهد کدوم وریه؟ این وری؟ سوار دوچرخه شو یه رکاب بزن. تو الان یه قدم به مشهد نزدیک شدی، یه رکاب دیگه بزن. تو الان 2 قدم به مشهد نزدیک شدی، ولی وایسادی اونجا میگه او. کسانی که به محض تعیین هدف گام بر نمیدارن، بهشون میگم هدف داری، میگه اینها این لیستم. خب چیکار کردی؟ هیچ دیگه، این لیست هدفمه. هیچ وقت بهش نمیرسی. به محض تعیین هدف بلا فاصله اولین قدم رو بردار، یه قدم باید بهش نزدیک بشی ولو بسیار کوچک باشه. یه تلفن، من هدفم این بوده که یه موفقیت تجاری کسب کنم، یه تلفن به یه رفیق، به یه دوست، به یه آشنایی که در کار تجاری موفق بوده، ببخشید یه سوال داشتم مثلا در زمینه تجاری فلان چیزو شما چیکار کردین، پاسخ او میتونه یک جرقه در ذهن تو ایجاد کنه. یه فکر، بشین نیم ساعت فکر کن، خب حالا این هدف منه چیکار کنم؟ همین میشه یک گام. خیلی خنده داره که ما هدف تعیین کنیم، به سمتش قدم بر نداریم، بعد دو سال بعدم بگیم نه بابا اصلا این کار ما نیست، ما از پس این بعد نمیایم. بلاهت محض است قبل از اینکه گام برداریم به سوی خواسته بگیم نه این نشدنیست. یه ضرب المثل قشنگ چینیه، میگه کسی که شروع به برداشتن سنگریزه ها میکند میتواند کوهی را از میان بردارد. کوه یه دونه یه دونه بردار، یه روز این کوه تمام میشه. لاوتسه میگه یک درخت هر چقدر هم بزرگ باشد از یک دانه شروع شده. یه درخت گردوی 40 متری نگاش کنید، اوه این روز اول یه دونه بوده، اون دونه رو بکار بذار سانت سانت روش کنه، یه روز میشه درخت 40 متری. یک درخت هر قدر هم که بزرگ باشد با یک دانه آغاز شده است و طولانی ترین سفرها با اولین قدم شروع می شود. لاوتسه میگه واقعا هم درسته، گام اول رو بردار. 13 توصیه، مشخص کنیم به چه اطلاعات و به چه مهارت‌هایی برای رسیدن به هدف نیاز داریم. اطلاعات و مهارت‌ها، اینو باید جدولش رو در بیاری. اگر این کارو بکنیم، تعیین اهداف کوچک، هدف‌هایی که زیر مجموعه هدف بزرگن، بسیار آسونه. مثال بزنم، یادتونه مثلا هدف من این بود که برم در چین دانشگاه پکن دکترای طب سوزنی بگیرم، هفته پیش گفتیم. خب من باید ببینم برای رسیدن به این هدف به چه اطلاعات و مهارت‌هایی نیازمندم. اگه اینو بتونم تعیین کنم، هدف‌های زیر مجموعه هم تعیین میشه. خب من برای اینکه برم چین درس بخونم، یکی از چیزایی که بهش نیازمندم زبان خارجی است. این زبان یا زبان چینی است یا زبان انگلیسی است. پس قبل از اینکه من میخوام 8 دیگه دکترای طب سوزنی بگیرم، قبلش در یه زمانی من باید تسلط کافی به زبان داشته باشم که میخوام برم خارج و دکترا بگیرم و و و. هر هدفی رو که انتخاب میکنی بشین فکر کن رسیدن به این هدف نیازمند چه اطلاعات و چه مهارت هاییست. اون اطلاعات و مهارت ها میتونن زیر مجموعه های هدفت رو برات تعیین بکنن. حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟ چطوری تر میخواییم بشیم؟ خدا را شکر. 14 مراکز و مراجعی رو که میتونن به شما کمک بکنن در رسیدن به هدف باید شناسایی کنیم و برین سراغشون. من میخوام برم چین دکترای طب سوزنی بگیرم، بگین چه مراجعی میتونن به من کمک کنن؟ سفارت چین، اینترنت، آدمایی که قبلا تو چین زندگی کردن یا درس خوندن میشناسمشون. بعد بریم سراغ اینا. سفارت چین، آقا ببخشید من میخوام بیام تو پکن درس بخونم، چه جوریه؟ ویژگیاشو به هم میگه، من میفهمم باید چی کار بکنم. اینترنت دریای اطلاعات. یکی از مراجع عالی در کمک کردن به من و شما برای رسیدن به هدف، آدمان خیلی میتونن مفید و مؤثر باشن. قرار نیست من و شما همه چیزو دونه دونه تجربه کنیم، اینجوری هیچ کس به نتیجه نمیرسه. ما باید ببینیم دیگران چی کار کردن، از جایی که اونها گام برداشتن و رفتن دوباره ما نخواهیم قدم بزنیم و تازه از اول تجربه کنیم. یه نفر رفته چین 8-9 درس خونده، اومده 1000 سختی و دردسر و چالش و ازش میپرسیم، دیگه اونا برای ما تکرار نشه. حضرت علی میگن بهترین کسی که میتونی با او مشورت کنی کسی است که تجربه های بسیاری اندوخته باشد، بریم سراغشون. حضرت علی میگن انسان خودرأی هلاک میشود و کسی که با اهل نظر مشورت کند در فکر آنان شریک و سهیم میشود. میتونن بهت کمک کنن. امام صادق هم روایت فوق‌العاده‌ای دارن برای رسیدن به موفقیت. ایشون دقیقا میگن اگر میخواهید به موفقیت برسید باید از 5 مرحله عبور کنید. امام صادق: 1. شناخت توانمندی های خیش. 2. انتخاب هدف. 3. برنامه ریزی. 4. اراده و تلاش. 5. استفاده از عوامل یاری دهنده. ببین کیا میتونن بهت کمک کنن، برو سراغشون. خیلی ها میگن من هیچ وقت نمیتونم از کسی بخوام برام کاری انجام بده، من برام سخت، من حاضرم برای عالم و آدم کار انجام بدم ولی از کسی نخوام که برام کار انجام بده.